بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در استدلال آقای فاضل سبزواری بود. ایشون با اون استدلال عقلی ثابت کردن که متجری هم عین عاصی باید عقوبت بشه. دو نفر هر دو مقطوع واقعا مال یکی خمر در آمده و واقعا مال یکی آب در آمده. ایشون گفت نمیشه اینا رو تفاوت بذاریم. صورت سوم تفاوت بود، بگیم شراب خوره عقوبت میشه، آب خوره عقوبت نمیشه. ایشون گفتن نخه، این تفاوت درست نیست، صورت اولا درسته که هر دو رو عقوبتشون بکنیم. چرا؟ برای اینکه فرمودن اگر ما بخوام شراب خوره رو عقوبت بکنیم، عقوبت رفته رو امر غیر اختیاری، چون شراب در آمدن که دست این نبود، خب تصادفاً شده شراب. اگر ما بخوام این رو عقوبت بکنیم، عقوبت رفته رو امر غیر اختیاری. اون آبخورم بگیم عقوبت نمیشه، عدم عقوبت هم اونم رفته رو امر غیر اختیاری، چون آب در آمدن که دست اونی. پس هم عقوبت این بر امر غیر اختیاریه، هم عدم عقوبت او بر امر غیر اختیاریه و این بر خلاف عدله. پس سومی درست نیست و چهارمی که بگیم هر دو رو عقوبت میکنن. ایشون میفرمان اتفاقا همون سومی درسته. بین اینها تفاوته، خیلی هم تفاوته. این واقعا معصیت رو ایجاد کرده در خارج. درسته هر دو بی ادبی کردن، هر دو اعمال جرأت کردن، اما این واقعا معصیت در خارج محقق کرده. او که معصیتی ایجاد نکرده، پس با هم اینا تفاوت دارن. و اما این که شما میگفتی عقوبت این بر غیر اختیاریه، عدم عقوبت اونم بر امر غیر اختیاریه، عدم عقوبت امر غیر اختیاری که عیبی نداره. من عقوبت نمی کنم این آقا را بر امر غیر اختیاری که عیبی نداره. عقوبت بر امر غیر اختیاری عیب داره که اینجام نیست. ما اگر این شراب خور رو عقوبت بکنیم، عقوبتش بر امر غیر اختیاری نیست، امر اختیاریه. چرا؟ چون بنا شد فعل یک مقدمش که اختیاری بشه، اون فعل اختیاری حساب بشه. این با اختیار خودش ورداش اینو خورد، مثل اون کسی که با اختیار خودش رفت سر کوه، الان که داره میاد پایین و میمیره، این میروندن درسته در اختیارش نیست، ولی بالاخره این فعل اختیاریه. یعنی این ان اختیارن خودشو بی اختیار کرد، ان اختیارن خودشو کشت. اینم همینجور. اینجا شما میگید عقوبت بر امر غیر اختیاریه، اونور که عدم عقوبت بر امر غیر اختیاریه که عیبی نداره، مخالفه با عدل نی. این ورش مخالف عدله اگر عقوبت بر امر غیر اختیاری باشه، که اینجا هم غیر اختیاری نی. یعنی اگر این آقا رو ما بر شراب در آمدن عقوبتش بکنیم، عقوبت بر امر اختیاریه. چرا؟ فعل اختیاری یه مقدمش که اختیاری باشه، اون فعل میشه اختیاری و این با اختیار خودش خود. همینقدر که با اختیار خودش خود، ولو شراب در آمدن در اختیارش نبود، اما این فعل میشه اختیاری. پس تفاوت درسته، ما باید تفاوت قائل بشیم، بگیم شراب خوره عقوبت میشه و آب خوره عقوبت نمیشه. و شاهد بر این تفاوت هم روایات، ما تو روایات خیلی داریم که هم عقوبت ها رفته رو امر غیر اختیاری به اعتباری که روز اول مقدمش اختیاری بوده، هم ثواب ها رفته بر امر غیر اختیاری. او یک مسجد میسازه، اونم یه مسجد. این یه میخانه میسازه، اونم یه میخانه. اون وقت میخانه این بیشتر جمعیت میره توش در او. این مرکز فساد این رفت آمدش بیشتر از مرکز فساد اون دیگری. خب این دست اینانی 100 سال از دنیا رفته، این دوتا مرکز فساد ها، یکی فساد بیشتری درش میشه، یکی فساد کمتری، ولی هر دوی اینها عقوبت میشن. اون عقوبتش بیشتر از اون دیگریه، با اینکه بیشتر جمعیت آمدن که دست این نی، در طرف ثوابش هم. این یه مسجد ساخته، اونم یه مسجد. تو این مسجد روزی 10 نفر میرن، تو اون مسجد روزی 10,000 نفر. پس به به او ثواب بیشتر میدن با حال اینکه در اختیار خودش نی. خلاصه مطلب تفاوت در اخبار هم ثابت شده که مترتب است بر امر غیر اختیاری، حالا یا در طرف ثواب یا در طرف عقاب، یا مثل همون قضیه مجتهد که مطابق با واقع در میاد ثواب بیشتری بهش میدن، با حالی که دست خودش نیست که مطابق با واقع در بیاد. ما نحنفی هم همینجور، در ما نحنفی هم که یکی خمر خورده یکی آب خورده تفاوت موجوده، ولو شراب در آمدن در اختیار خودش نباشه. بعدیشون میگه به وجدانت مراجعه کن، دو تا عبد داری، هر دو اینا قطع مسلم میخوان فرزند شما رو بکشن، ولی خارجن یکیشون موفق میشه. خب درسته هر دو اینا رو شما تو سرشون میزنی، هر دو اینا رو ملامت میکنی، ولی اونی که جیگر شما رو سوزونده اینه. یعنی ولو هر دو خواستن این کار رو بکنن ولی یک نفر موفق شده، یعنی بین این دوتا واقعا تفاوته. اونی که جیگر شما رو سوزونده این آقاست که واقعا پسر شما رو به قطع رسانده. این تفاوت خیلی محسوسه، خیلی معقوله. اون ما نحنفی هم همینجور، اونی که واقعا شراب خورده خدای متعال بیشتر عقوبتش میکنه، مگر این که بگی نه اون با این فرق داره، ما که بیشتر این قاتل رو عقوبت میکنیم، مذمت میکنیم برای این که دلمون خونک بشه، برای تشفی. اما در خدا که تشفی نی بگیم شراب خوره رو بیشتر عقوبت میکنه، ولی فتعمل نه، قطع نظر از تشفی خدا هم همین کاری میکنه. برنامه خدا هم همون برنامه عقلاییست. شارع مقدس یک راهی غیر از طریقه عقلا نداره. همونطوری که شما در مورد فرزنده با اون دو نفر دو جور رفتار میکنی، خدای متعال هم در این قضیه با این دو نفر دو جور رفتار میکنه. تا اینجا آقا چهار قول راجع به تجلی خوندیم. قول پنجم یظهر من بعض المعاصرین. ایشون آقا از اول رسائل تا آخر رسائل یک جا هم اسم صاحب اصول نمیاره، همیشه به عنوان بعض المعاصرین میگه. تقریبا هم اصل بودن دیگه. غرض بعض المعاصرین کتاب فصول صفحه 431 اون اواخر کتاب بحث اجتهاد و تقلید. ببینیم آقای صاحب فصول چی میگه. صاحب فصول ها عقیده مشهوره، مشهور چی میگفتن؟ میگفتن تجری حرامه، متجری مستحق عقوبته. صاحب فصول هم عقیده شونه، فقط یه مثال پیدا کرده در اون یه دونه مثال گفته قبحینی. پس عقیده همون عقیده سا. یعنی ما که با مشهور مخالفیم با ایشون هم مخالفیم. ما با مشهور مخالف بودیم دیگه، ما میگفتیم تجری اصلا حرام نی، مشهور میگفتن تجری حرام است و عقوبت داره. صاحب فسون هم عقیده اوناست، فقط یه مثال پیدا کرده که در یک مثال اونجا تجری عیبی نداره. که انه به مشهور میگه داریم یک جایی که تجری قبیح نی، متجری مستحق عقوبت نی، ولی عقیده ما که معلومه همونطوری که با مشهور مخالفیم با ایشون هم مخالفیم. قبل از این که حرف ایشون عرض بکنم یه دو سه کلمه توجه داشته باشید. ما دو جور واجب داریم، واجب توسلی، واجب تعبدی. تعریفشو بدونید. واجب توسلی اگر به شما گفتن تعریفش چیه، بگید واجب توسلی واجبی است که مطلوب در او صرف الوجوده، یعنی شارع دلش میخواد این کار بشه. حالا میخوای با قصد قربت بیاد، میخوای بی قصد قربت. الان مسلمانی شارع گفته میت مسلمانو دفنش کن، خب میدونید دفن میت مسلمان واجب توسلیه، مثل نماز نیست که قصد قربت بخواد. شارع میخواد میت مسلمان رو زمین نمونه، بره زیر خاک، این باید زیر خاک بره. حالا شما میخوای با قصد قربت این کارو بکن، میخوای با قصد قربت نکن. این شما این مسلمانو که ببینید صرف الوجود، یعنی شارع میخواد این محقق بشه مسلم رو زمین نمونه. صرف الوجود مطلوب شارع. صرف الوجود یعنی چی؟ یعنی اهم مردین که میخوای با قصد قربت اینو بکنه زیر خاک، یه ثوابی هم بهت میدن، یا نه قصد قربت نکن این مطلوب حاصل میشه. یا مثلا شما یه لباس داری نجسه، حالا میخوای نماز بخونی، شارع میگه این لباس نجس باید پاک بشه، حالا خودت بندازی تو حوض بشوری پاک میشه، باد بلند کنه این لباس بندازه تو حوض پاک میشه. ببینین واجب توسلی چه واجبیه، مطلوب در او صرف الوجوده، این کار باید بشه. این لباس باید شسته بشه برای نماز. حالا هر جوری شسته بشه، خودت ببری سر حوض بشوری، مطلوب اشاره شده. باد بلند کنی این پیراهن بندازه تو آب، شسته شده. به اینا میگن واجب توسلی. پس تعریف واجب توسلی چی شد؟ واجب توسلی واجبی رو میگن که مطلوب در او صرف الوجوده، این کار بشه، اما به چه قصدی دیگه اونش مهم نیست. در مقابل واجب تعبدی، واجب تعبدی صرف الوجود نیست. شما 100 تا نماز صبح بخون به درد نمیخوره، یه دونه نماز صبح با قصد قربت، میبینی صرف الوجود نیست. یعنی هر جوری دلت میخواد یه نماز صبح بخون، 1000 تا نماز صبح بخونی فایده نداره، یه دونه نماز صبح با قصد وجود. پس نتیجتا واجب توسلی یعنی واجبی که مطلوب در او صرف الوجوده، یعنی قصد هر جوری شد شد، اما واجب تعبدی واجبی است که صرف الوجود نیست، اون وجود پیدا بکنه با قصد قربت. خب این یک مطلب. ایشون آقا الان 3 تا مثال بعد بزنن، ولی چون یکیش واضح حساب فسود، یکیشو نزده، 2 تاشو زده، من هر 3 مثال رو از خارج بزنم که دیگه کتابو میخونیم معطل نشیم. عرض شد ایشون هم مثل مشهور تجری رو حرام میدونه. الان یه آبی هست اینجا، یعنی مقطوع الخمریه، یه مایه ایست اینجا قد پیدا کرده به خمریه، خب بر میداره میخوره، نباید بخوره، تجری میکنه میخوره و اتفاقا خمر در میاد. خب این که روشنه، این حتما مستحق عقوبته. این دیگه مشهور غیر مشهور نداره، کسی که مقطوع الخمریه رو خورده و بعدم معلوم شده واقعا خمر بوده، این دیگه عقوبتش مسلمه. ایشون اینه نمیگن چون دیگه این مسلمه، ربطی به صاف اصول دیگران نداره. مثال دوم، پس این یک مثال که عقوبت شدیده باره بر این تجری، مقطوع الخمریه رو خورده، این یک خلاف و بعدم خمر در آمده واقعا، این آدم عقوبت شدیده داره مسلم. یه مثال دیگه، یه نفر قطع پیدا میکنه نماز جمعه حرامه، فرض کنیم قطع پیدا میکنه نماز جمعه حرامه، حالا نباید بخونه، میخونه، بعد که میخونه معلوم میشه عجب این واجب بوده، خب اینم بعد مستحق عقوبته. اونجایی که مقطوع الحرمش حرام در آمد مثل خم، اونجا مستحق عقوبته. اینجا مقطوع الحرمش بعد معلوم شده واجب بوده، این خیال میکرده نماز جمعه حرامه و با این که حرامه معذالک خانده، اتفاقا بعد معلوم شد واجبه، این چیکارش میکنن؟ عقوبتش میکنن. چرا؟ برای اینکه نماز جمعه واجب تعبدیه، این به عنوانی که حرامه این کارو انجام داد، قد پیدا کرده نماز جمعه واجبه، یعنی حرامه، نباید بخونه، این کار حرامو نباید انجام بده، ولی گفته با این که حرامه من میخونم، بعد که میخونه معلوم میشه نماز جمعه واجب بوده، اینم عقوبتش میکنن. شما نگو چرا عقوبت میکنن، این واجب آورده، برای اینکه واجب تعبدیه، واجب تعبدی قصد قربت میخواد، این با قطع به حرمت اینو آورده، با حرمت که آدم نمیتونه قصد قربت کنه. روشن شد؟ پس در 2 جا که ایشون اولیش نگفته، در 2 جا متجری عقوبت میشه، اونم عقوبت شدیده. کجاست اون 2 جا؟ مقطوع الحرمه رو انجام میده، مقطوع الخمر و بعد معلوم میشه خمره، مقطوع الحرمه رو انجام میده بعد معلوم میشه واجب تعبدیه، اینجا هم عقوبت میشه. شما نگو که این کار خوبی کرده، یعنی این مقطوع الحرمه رو آورده، خب این نماز آورده، میگیم نماز که به درد نمیخوره، این با قطع به اینکه این کار حرامه انجام داده و کار حرام که مقرب نمیتونه بشه و عبادت واجبات تعبدی قصد قربت میخواد، پس این آدم اون مقطوع الحرمتش میخواد حرام واقعی باشه، میخواد واجب تعبدی باشه، در هر دو صورت این عقوبت میکنن. خب اون یه مثال کجاست؟ اون یه مثالی که ایشون پیدا کرده از مشهور خرجشو جدا کرده، گفته در اون یه مثال تجری عیبی نداره، اینه یه آدمی رو این قد پیدا کرده کافر حربیه، میدونید که کافر ذمی خب در پناه مسلمینه و خونش هم محترمه، نه کافر حربی که هر جا مسلمان گیرش بیاد میکشه، هر جا بتونه ضربه به اسلام میزنه این کافر حربیه. یه آقایی میرسه به یه نفر، یقین میکنه این کافر حربیه، بعد چی کار کنه؟ بعد او رو به قتل برسونه، ولی تجری تجری میکنه نمیکنه. اتفاقا معلوم میشه بیچاره از اون مؤمنین درجه یک، معلوم میشه از اولیاء الله، اینجا تجری خوبه. چرا؟ برای اینکه این کارو که قتل نکرد اینو به عنوان معصیت نکرد. آخه این یقین کرده بود که این کافر حربیه، وظیفه‌اش چی بوده؟ او رو باید به قتل برسونه. تجری کرد، گفت نه من اینو به قتل نمیرسونم. وقتی نکشت معلوم شد که از اولیاء الله بوده. این تجری تجری خوبیه. ولو الان جرأت به خرج داد، گفت خدایا من باید این رو بکشم ولی نمیکشم برای مخالفت با تو. اتفاقا بعدا معلوم شد مسلمان مؤمنی بوده، از اولیاء الله بوده. این آدم این تجریش عیبی نداره. میدونی چرا؟ برای این که نکشتن مؤمن واجب توسلیه. این الان مؤمن نکشته دیگه، به خیال خودش کافر نکشته، و حالا اون که در حقیقت مؤمن نکشته، و مؤمن نکشتن که قصد قربت نمیخواد، یعنی یه کار خوبی کرده. اونی که خدا میخواسته که مؤمن کشته نشه، اینم نکشته مؤمنو، و واجبم که واجب توسلیه. ببینید یک جره پیدا کرده، تجریه، تجریم حرامه، اما چون واقعا یه کار خوبی کرده و اون کار خوبم که قصد قربت نمیخواسته، نکشتن مؤمن، اون حسن واقعی قبح ظاهری را از بین میبره. اینجاست که صاحب فسوق، اون رو دم عرض کردم، یک مثال پیدا کرده که به مشهور میگه آقا ما داریم یک جا که تجری قوی هست، ولی بعدن که معلوم میشه کار خوبیه، اون حسن واقعی این قبح ظاهری را از بین میبره. این تجری دیگه قبحی نداره. این آدم متجری رو عقوبتش نمی کنن، بلکه بهش میگن باریکلا که یک مؤمنی رو نکشتی. حالا عنایت بفرمایید. پس ست مثال شده، منتها اونجایی که مقتوع الحرمه حرام در میاد دیگه ایشون نمیگه، چون اون مسلمه. اما اونجایی که مقتوع الحرمش واجب تعبدیه، اونجا هم عقوبت میشه مثل اولی. اونجایی که مقتوع الحرمه اگر تجری کنه و انجام نده، اینجا معلوم میشه عیبی نداره، اونجا تجری عیبی نداره. حالا ببینید، و قد یظهر من بعض المعاصرین، کتاب فصول صفحه 431، از تفصیل، تفصیل فاعل یظهر، ایشون تفصیل دادن در تجری ها در صورت قطع به حرمت شیء غیر محرم. واقعا شما بالای این شیء غیر محرم، اینی که من میگم بنویسین، قطع پیدا کرده به تحریم شیئی که کان واجبا تعبدی ین واقعا. بنویسید حتما، قطع پیدا کرده به حرمت شیئی که کان واجبا تعبدی ین واقعا. قطع پیدا کرده نماز جمعه حرامه، رو قطع خودش نباید بخونه، ولی خونده. حالا که خونده معلوم شده که نباید، این یه کار واجبی بوده، باید میکرده، اما با اینکه این کار به واجب واقعی رو کرده، بازم عقوبتش میکنن. چرا؟ برای اینکه واجب واقعی بوده این نماز، ولی با قصد قربت، اینم که با قصد قربت نبوده، با قصد به حرمت این کار رو انجام داده. پس ببینید ایشو میفرماد اگر قطع پیدا کرد به حرمت شیئی که اون شی کان واجبن تعبدی ین واقعا، فیرد جه استحقاق العقاب به فعله، گفته فعل این نماز جمعه، این زمیر فعلی به اون شی برمیگرده که من نماز جمعه مثال زدم. اینجا صاحب فصول این آقایون مشهور آمده گفته این استحقاق عقاب با فعل این کار رجحان داره. از کدام اون یکیش دیگه نگفته، چون خیلی واضح بوده. اونجایی که قطع پیدا میکنه به حرمت خمر، به حرمت چیزی، و میخوره و اتفاقا حرام هم در میاد، اون که دیگه حتما عقوبتش مسلمه. پس دو جاست که عقوبت مسلم، قطع به حرمت چیزی پیدا میکنه، انجام میده، بعد معلوم میشه اون چیز حرامه. این یک جا که نگفته ایشون، قطع پیدا میکنه به حرمت چیزی، اون چیز رو با این که نباد انجام بده انجام میده، ولی بعد معلوم میشه واجب تعبدیه، اینجام عقوبتش میکنن. یعنی این نمازی که معلوم شده حرام نبوده، واجب واقعیه، ولی بازم اینا عقوبت میکنن. چرا؟ برای اینکه صرف الوجود نی، واجب تعبدیه. اینم که به قصد تعبد نیورده فعقوبت میشه.
اولش عقوبت یا به خاطر نماز نوبه
میذاره. نه، برای همین کاری که عرض کردم، کار قوی انجام داده. این مثل مشهوره دیگه، میگه خود همین قطع عقوبت آوره. عرض کردم ایشون مثل مشهوره، یعنی ما اون حرفو میزنیم، ایشون مثل مشهوره میگه آقا خود مخالفت قطع حرامه. خب اینم بر قطعش مخالفت کرده، حرامه. اون نماز جمعه ولو واقعا واجب بوده، ولی به درد این نمیخوره، چون نماز جمعه با قصد قربت خوبه و او رو نجات میده. این که اینم با قصد قربت نیورده، این نماز جمعه رو با اینکه یقین داشته حرامه آورده. پس در دو جا عقوبتش مسلمه. الا بریم سراغ کجا؟ اونجایی که یک نفر رو قتل پیدا میکنه کافر حربیه و معذالک باید او رو به قتل برسونه، ولی اونو به قتل نمیرسونه، بعد معلومش یک مؤمنی بوده. اینجاست که اون واجب واقعی به دردش میخوره. این فرقش چیه با او؟ اون اولی معلوم میشد واجب تعبدی بوده، بعدن معلوم میشه واجب تعبدی هم با قصد قربت خوبه. این که قصد قربت نداشته عقوبت میشه. اما در اینجا نکشتن مؤمن، این تجرین ای رو نکشته، به خیال خودش کافر نکشته، و حالی که در حقیقت مؤمن نکشته. اینجا این نکشتن واقعی حسنه و اون حسن واقعی این قبح ظاهری تجری رو از بین میبره، لذا این تجری عیبی نداره. عنایت بفرمی. الا گفته یک جاست که عقوبت نداره، اونجایی که مکلف معتقد بشه به تحریم واجب توسلی. واجب توسلی یعنی شنی غیر مشروط به قصد القربه، که همین از کردم نکشتن مؤمن، این به خیال این که این کافره نکشته، و حالی که بعدن معلوم میشه نه بابا این مؤمن بوده و نکشته، این خوبه. تجری کار بدیه کرده، با قطع به کافر حربی بودن نکشته، اما بعد که معلوم میشه مؤمن نکشته، خب مؤمن نکشتن خیلی کار خوبیه. اون حسن واقعی این قبح ظاهری رو از بین میبره، این تجری میشه خوب. محل اختلاف صاحب فسوق با مشهور همین یک صورته، لذا آمده گفته اینجایی که معتقد است به حرمت واجب توسلی، یعنی معتقد است به واجب غیر مشروط به قصد قربت، فإنه، این کتاب غلط، فإنها، فإنه ضمیر مذکر ضمیر شأنم هست، فإنه یعنی شأن چنینه که لا یبعد، بعید نیست عدم استحقاق عقاب علیه، یعنی در این تجری دومی استحقاق عقاب نداره. حالا یا مطلقا استحقاق عقاب نداره یا در بعضی از موارد. عنایت کنین، ایشون تردید داره اینجا صافوسو، میگه این در صورتی اینجا این قبح تجری از بین میره که اون مصلحت واقعی غلبه داشته باشه بر این مفسده ظاهری، یعنی خیلی مؤمن باشه او، چون هرچی ایمانش بیشتر باشه خب نکشتنش بهتره دیگه. ایشون میفرماد این که ما گفتیم حسن واقعی این قبح ظاهری رو از بین میبره در صورتیه که اون مصلحت واقعی غلبه داشته باشه بر این مفسده. نه، ممکنم هست مساوی باشه. پس مطلقا یعنی چی؟ یعنی اون حسن واقعی این قبح ظاهری رو از بین میبره مطلقا، میخواد غلبه داشته باشه اون مصلحت بر این مفسده، میخواد هم سنگ باشه هم وزن باشه. لذا میفرماد یا مطلقا اون قبح تجری از بین میره. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چون که اون مصلحت واقعیه غلبه داشته باشه بر این مفسده ظاهری، یا مساوی باشن، یا فی بعض الموارد، یعنی اونجایی که غلبه داشته باشه. حالا اونش مهم نی. خلاصه مطلب، اگر یک کسی یک کار بدی کرد به خیال خودش، بعد معلوم شد یک کار خوبیه، از اون خوبام هست که قصد قربت نمیخواد، اون خوبی واقعی این بدی ظاهری رو از بین میبره، این تجری قبحش تموم میشه، این آقای متجری هم مستحق عقوبت می. چرا این حرفو میزنی؟ نظرن علت لایبعده مفعول الله با، چرا اینو عقوبت نمیکنن؟ به علت اینکه معارضه شده اینجا بین اون جهت واقعیه، حسن واقعی مؤمن نکشتن، اون حسن واقعی معارضه میکنه با جهت ظاهری. جهت ظاهری کدومه؟ مفسده تجری. ظاهرا مفسده است، تجری مفسده داره، اما واقعا کار خوبه، از اون کار خوبام هست که قصد قربت نمیخواد. اینجا اون حسن واقعی معارضه میکنه میکنه با این قبح ظاهری، قبح اینه از بین میبره، تجری میشه یک امر حسن، هیچ عقوبتی هم نداره. بعد یک کسی علت میاره، یک کسی میگه چطور شما یه دونه مثال پیدا کردی از بین تجری ها که با این که تجریه ولی معداله میگه عیبی نداره، میگه فعنه. این علتشه، علتش اینه که قبح و تجری اندنا لیس ذاتیان بل یختلف بالوجوه والاعتبار. عنایت کنین آقا، افعالی که از ماها صادر میشه یا علت تامه حسن و قبحه، اینا خیلی به دردمون میخوره با، هم در بیانات صاف اصول، هم فردا که میخوام صاف اصول رو رد بکنی. افعالی که از ماها صادر میشه یا علت تامه حسن و قبحه یا مقتضی حسن و قبحه، یعنی علت تامنی، علت ناقصه، یا لا اقتضاست. پس افعالی که از ماها صادر میشه از سه حال خارج نیست، یا علت تامس برای حسن و قبح، یا مقتضی حسن و قبح، یا اینکه لا اقتضاست، یعنی نه علت تامس نه مقتضی، لا اقتضا. اینا رو بعد مثالاشو بزنیم تو ذهن آقایون جا بیفته تا بتونیم یه قدری عبارت بخونیم. چه کاریه که علت تامه حسن و قبح؟ ظلم و احسان. ظلم علت تامه قبح، یعنی چه علت تامه؟ امکان نداره یه جایی ظلم باشه قبح نداشته باشه. پس ظلم چیه؟ ظلم علت تامه قبح. یعنی چه علت تامه؟ یعنی هر جایی ظلم بود حتما قبح کنارشه. احسان، خدمت به مردم، علت تامه حسنه. هر کس خدمت به مردم بکنه این کار کار حسنه. پس ببینید ظلم و احسان علت تامه از کارهایی که ما میکنیم، یا ظلم یا احسان دیگه. اگر ظلم باشه علت تامه قبحه. یعنی چه علت تامه؟ یعنی لم یتخلف، قبح از ظلم جدا نمیشه. هر جایی صدق میکرد که این ظلمه، کنارش قبح هست. گاهی از کارا نه، علت تامه نی، مقتضی حسن قبحه، کذب مقتضی قبحه. اما همین مقتضی، میدونید معناش چیه؟ معنای مقتضی اینه اگه به مانع بخوره اقتضاش از دست میده. الان ما یه آتش اینجا داریم، یه پنبه. خب الان مقتضی احراق موجوده، یعنی این دوتا برسن به هم دیگه احراق حاصل میشه، اما به شرطی که یه سطح آب نریزی روش. تا یه سطح آب بریزی روش اقتضاش از دست میده. پس مقتضی معناش چیه؟ معناش اینی که تا موقعی که به مانع بر نخوره این اقتضای ای رو داره، اگر به مانع بر بخوره اقتضایشو از دست میده. کذب، کذب مقتضی قبحه. اما همین کذبی که مقتضی قبحه، ملائکه رو متعزی میکنه در اثر یک دروغ، اگر من با این دروغم یک مسلمانی رو نجات بدم، قبحش از بین میره. میبینی به مانع بر خور، مقتضی به مانع بر بخوره اقتضایشو از دست میده. کذب مقتضی قبح هست، اما تا کی؟ تا موقعی که به مانع بر نخوره. الان اینجا به مانع برخورده، من با این کذبم یک مسلمان رو، یک مملکت رو نجات دادم با یه دروغ گفتنم. در اینجا این کذبی که اقتضای قبح درش بود، الان اقتضایش از بین رفت. چرا؟ چون به مانع برخورد. به عکس صدق، صدق مقتضی حسنه، یعنی دراستگویی خوبه. ان نجات و فسد، با اینکه کار خوبیه، اما اگه در اثر این صدق من یک مسلمانی به هلاکت افتاد، یک مسلمانی رو گرفتن یک بلاهایی به سرش آوردن به خاطر صدق من، این صدق حسنش از دست میده. پس بنابری ظلم و احسان علت تامه حسن و قبح بود، امکان نداشت تخلف. صدق و کذب علت تامه حسن و قبح نی، مقتضی حسن و قبحه که اگر به مانع بر بخوره اقتضایش از دست میده. بیام سراغ قسم سوم. یه فعلایی هم ما داریم اصلا نه اقتضا نداره، نه اقتضای حسن، نه اقتضای قبح. از عقلم سوال میکنی هیچ جواب نمیتونه بده، باید متعلق شدی. چطور آدم عاشق بشه؟ عشق. میگیم آقا عشق حکمی نداره. ببین میخوای عاشق چی بشی؟ اگه بله هست؟ چطور؟ هیچی، من نمیتونم جواب بدم. سوال، میخوای عاشق کی بشی؟ اگر میخوای عاشق خدا و پیغمبر و اولیا بشی، بله خوبه. اما اگه بخوای عاشق دنیا و جمال دنیا و دنیا پرستی، خیلی بده. ببینی، عشق نه مثل اولیه که علت تامه باشه، نه مثل دومیه که مقتضی باشه، لا اقتضاست. باید ببینیم متعلق عشق چیه. اگر شما متعلقش بگی من جوابتو میدم. بگی آقا میخوام عاشق خدا و پیغمبر و ائمه بشم، خیلی خوبه. این عشق متصفون بالحس. میخوام عاشق دشمنان ائمه بشم، میخوام عاشق دنیا و دنیا پرستی بشم، این عشق متصف به قبه. یا حفر البئر، چا کندن چطوره؟ هیچ جواب نداره. برای چی میخوای بکنی؟ چا میخوای تو کوچه ها بکنی که آب بارونا بره توش، خیلی خوبه. اما میخوای بکنی مردم بیافتن توش، خیلی بده. ببینید چا کندن چطوره؟ جواب نداره. چا کندن لا اقتضاست. شما میخوای برای چی چا رو بکنی؟ اگه میخوای چا بکنی، خب مثل آب جمع میشه که آبا بره تو اون چا، بسیار کار خوبیه. حفر البئر حسنون. اما اگه چا میکنی مردم بیچاره بیافتن توش، متصف به قبه. پس نتیجتا افعال صادره از ما یا علت تامه حسن قبه، یعنی تخلف پذیر نی، هر جایی ظلم باشه قبه کنارشه، هر جایی خدمت و احسان باشه حسن کنارشه، یا مقتضیه مثل صدق و کذب که مقتضی اگر به مانع بر بخوره علتش رو، یعنی اقتضایش رو از دست میده. قسم سومم خلاصه فعلاییست که لا اقتضایه، یعنی عقل چیزی درک نمیکنه مگر به اعتبار اون متعلقش. خب اینجا آقای صافوسیلونی چی میگه؟ حالا داره با مشهور حرف میزنه، با آخه چون مشهور میگن همه جا تجری قبیه، همه جا متجری عقوبت میشه. خب این یه مثال استثناء کرده که یه جاره داریم عیب نداره. مشهور بهش میگن چرا؟ جواب میده فعن نه، میگه برای اینکه قبه تجری اندنا، اندمای صافوسو، قبه تجری نزد ما لیس علتن تامه، این ذاتی هم علت تامه. یعنی که نداره به مشهور میگه آقا این تجری که مثل ظلمی، اون ظلمه که هر جا باشه حرمت کنارشه، تجری که قبح ذاتی نی، علت تامه نیست، مثل ظلمی، تجری غیر از ظلمه. پس میشه یک تجری باشه که اقتضای قبح درش باشه. لذا میفرما به مشهور داره میگه، با مشهور که بهش میگن چرا شما یک تجری پیدا کردی و میگه عیبی نداره، میگه علتش اینه، برای اینکه درست تجری قبیحه، اما قبحش علت تامه نی، یعنی مثل ظلم نی که علت تامه قبح باشه. یک جا هم نباشه تخلف، نه تجری علت تامه نی بلکه مقتضیه، یعنی تجری اقتضای قبح درشه، مقتضی به مانع بخوره اقتضاش از دست میده. الان در این مثالی که من گفتم تجری کردم، به خیال خودم کافر نکشتم، اما بعد معلوم شد اتفاقا کار خوبی کردم. در اینجا این تجری قبیح قبحش از بین میره، چون مقتضی بنا شد اگر به مانع بر بخوره اقتضایش از دست بده. تجری در عینی که کار قبیحه ولی مثل کذب میمونه. چطور کذبم قبیحه اما به مانع که بر بخوره قبحش از دست میده؟ تجری هم در اینجا درست کار قبیحی کرده ولی به مانع خورده. مانعش کدومه؟ حسن واقعی، و اون حسن واقعی جلوی قبح ظاهری رو میگیره، قبحش از بین میره. پس ببینید عبارت رو مذهب ایشون میخوام معنا کنم، قبح و تجری اندنا لیس علتن تامه بل من باب المقتضی. تجری اقتضای قبح درشه و با این اقتضایی که درشه، اون حسن واقعی یعنی اون کار متجربه، اگر معلوم شد کار خوبی بوده، اون حسن واقعی این قبح ظاهری رو از بین میبره. قبح تجری علت تامه قبح، یعنی تجری علت تامه قبح نی، بلکه تجری مقتضی قبح. مقتضی یعنی چی؟ یعنی بالوجه والاعتبار عوض میشه. اگر این تجری شما سر از کشته نشدن مسلمان در آورد، خوبه. اما اگر این تجری شما سر از حرام در آورد، اونجا کار بدیه، بالمقتضیه. دیگه اسم لا اقتضار ایشون اینجا نمیاره. بعضی از سابق من یادم از آقایون اساتید یا شورا که میخوان بگن صاحب فصول عقیدش سومیه، یعنی میخواد بگه تجری لا اقتضاه. آخه این عبارت ها نمی میسازه. از کردیم ببینیم ایشون قبول داره آقای صاحب وصول که تجری قبیحه. آخه اگه لا اقتضا بود که نمیگفت قبیح، میگه قبول داریم تجری قبیحه، ولی علت تامه نیست. پس ایشون قبول داره که تجری کار قبیحیه، منتها میگه علت تامه نیست، مقتضیه. ایشونه نمیشه جزء سوم حساب کرد. من از سابق یادمه، بعضی از شروع هم سابق دیده بودم من، که اینا آمدن میگن آقای فاقفصول از قسم سومه، یعنی تجری رو میگه لا اقتضاه. این حرف نمیسازه با این لا اقتضا، معنیش که ما نمیفهمیم تا بعد ببینیم چیه. اما ایشون میگه نه، تجری کار قبیحیه. بله، یعنی صافوصول جزه لا اقتضا. اگه منم گفتم، منم اشتباه کردم، گولم اون آقایون رو خوردم.
جواب دومی که شیخ میده معلومه که صافوصول جزه سومی رو بخونیم ولی احتمالاً.
بله؟ نه، حالا از کدی فعلا اینجا رو نگاه بکنیم، حالا تا برسیم به جواب شیخ عنایت بکنیم. اونجا آدم واقعی عبارتهایی تو جواب شیخ فرد میاد، آدم از اونها خیال میکنه صاف فصول جز سومیاست. نه بابا، فعلا عبارت خود فصول ببینید. ببینید آقا، فصول قبیح، قبول داره تجری قبیحه. خب مقتضی معناش اینه، لا اقتضا یعنی نمیدونیم قبیحه یا حسنه. ایشون میگه تجری قبیحه، منتها علت تامنی. پس چی آقا صاحب فصول؟ میگه مقتضیه. مقتضی یعنی چی؟ یعنی بالوجه و اعتبار عوض میشه. درسته این تجری یعنی رو نکشت، باید میکشت و نکشت، ولی بعد معلوم شد خیلی کار خوبی کرده نکشته. آمده این تجری که اقتضای قبح درشه به مانع برخورده، او قبحش از دست میده. تا برسیم به جواب شیخ انصاری. بله دیگه، بله دیگه، یعنی بالوجوه اعتبار فرق میکنه. ضرب الیتیم الان نگاه کنید، یه کار قبیحیه. اما همین ضرب الیتیم، من یه بچه یتیمی رو زدم برای ادب کردن، و اتفاق روایت هم داره، با قرار این معلم ها گاهی میپرسن ما بچه ها رو بزنیم یه نزنیم، روایت داره ادب الیتیم، مال امیرالمومنین سلام الله علیه، ادب الیتیم به ما ادب تولدک، اضرب الیتیم به ما ضرب تولدک. آقای معلم، آقای پدر، بچه خودت چجوری میزنی؟ بچه یتیم هم میتونی همون جوری بزنی، بچه خودت که ظلمن نمیزنی، برای ادب میزنی، بچه یتیم هم میتوانی بزنی ادب بشه. خب حالا این ضرب الیتیم الان کاریش اقتضای قبح درشه. روایات داره بچه یتیم گریه بکنیم عرش خدا به لرزه میاد، اما همینی که مقتضی قبحه، اگر من به عنوان ادب زدم، اقتضایش از دست میده، یعنی به خاطر این زدن من بچه سعادتمند میشه. در اینجا این زدن شما عیبی نداره. میخوام بگیم تجری هم همینطوره، مثل ضرب الیتیمه. ایشون که مثل مشهوره صاحب فصول، قبح فعلی میدونه. ایشون که مثل ما قبح فاعلی میدونیم. از کدام، من از اول اینو گفتم که بدونید صاحب فصول کیه. صاحب فصول عین مشهوره، میگه تجری قبح فعلی داره، ما میگیم قبح فاعلی داره. اما همین تجری که اقتضای قبح فعلی درش هست، اگر به مانع بر بخوره، اقتضایش از دست میده. حالا آقایون بازم نگاه کنن، عبارتای فردارم میخونیم ببینیم. ما حالا ایشون که میگه شما مون دفعه مثل همون آقایون گفتی، علا کل حال این نظر درسته یا اون نظر؟ چرا اقتضای قبح درشه؟ بچه یتیم گریه بکنه، عرش خدا به لرزه در میاد دیگه. از این بهتر عرش خدا به لرزه میاد. پس اقتضای قبح درشه، منتها اگر به عنوان ادب باشه، اون مانع جلو مقتضی رو میگیره. آقا هر کدوم عوض میشه با اعتبارات، به این اعتبار ضرب الیتیم حرامه، به اون اعتبار عیبی نداره. علا کل حال آقا، بچه ول اعتبار من این دفعه نمیدونم اون دفعه چی گفتم، من این دفعه به نظرم میرسه اصرارم ندارم آقایون مطالعه بکنم. ما الان این عبارتی که نگاه میکنیم، ایشون میگه قبول دارم تجری قبیحه. آخه لا اقتضا معنیش که نمیدونم بدی خوبه. ایشون میگه من قبول دارم قبیحه، الا اینکه که قبحش علت تامه نی ذاتی نیست که لایتخلف باشه، بلکه مثل ضرب الیتیمه، مثل کذبه که بالوجه و اعتبار عوض میشه. بریم سراغ مثال. من اشتبه، کدوم مثال؟ همون مثالی که تجری قبحش از بین میره حسن پیدا میکنه. مثال: من اشتبه علیه مؤمنون ور اون عالم به کافر. این به کافر متعلق به اشتبه هست، یعنی یه آقاییست واقعا مؤمنه با تقواست از علماست، ولی اشتبه به کافر، اونم کافر حربی. پس باید چی کار کنه؟ باید بکشه. به خیال خودش باید این شخص رو که کافر حربیه یقین کرده بکشه، به حال این که مؤمنون ور اون عالمون. واجب القتل یعنی اشتباه میشه این مؤمن بیچاره با یه کافر حربی. کافر واجب القتل یعنی کافر حربی. فحسبه انهو یعنی ان المؤمن، گمان میکنه که این مؤمنه همون کافر حربی است. حالا باید چی کار کنه؟ باید او رو به قتل برسانه. ولی تجری میکنه ولم یقتله، او رو نمیکشه. فانهو لا یستحق قدنم علا هذا الفعل عقلا، تجری کرده، به خیال خودش نکشته، مخالفت کرده الان با خدا، بعدن معلوم میشه که آدم خوبی بوده. ایشون میفرماد این تجری قبحی نداره، این متجری مستحق مذمت نیست بر این نکشتن. اندمن انکشف، عقل میگه این بنده خدا واقعا کار خوبی کرده، کار خوبش هم که قصد قربت نمیخواسته، کار خوب واقعی، اون خوبی واقعی این بدی ظاهری رو از بین میبره. اگر کسی براش منکشف بشه واقع که این واقعا مؤمن بوده و این نکشته، میگن کار خوبی کرده. و این کانا معذورن لو فعل، البته اگر میکشت معذور بود، چون قطع پیدا کرده بود که این کافر حربیه، اگر طبق قطعش ای رو میکشت معذور بود، ولی الان که نکشته معلوم شده یه کار خوبی کرده، اون خوبی واقعی این قبح ظاهری رو از بین میبره، این تجری میشه متصف به حسن. و از هر از این ظاهرترش اینه که بعد معلوم بشه این بیچاره پیغمبر بوده، تا حالا گفتیم مؤمن بوده، این پیغمبر بوده، این خیال میکرده کافر حربیه. اینجا که دیگه خیلی خوبیش، این از اون جاهاییست که خوبی واقعیش غلبه داره. اون بالا داشت بعض الموارد، اون اولی هم خوبیه ولی شاید مساوی باشه، ولی در اینجا که بعد معلوم میشه پیغمبره، دیگه خیلی خوبیش بالاست، غلبه داره اون خوبی بر این بدی ظاهری، این بدی ظاهری از بین میره. از هر از اینجا که تجریشیش خوبی نداره، اونجاییست که لو جزم به وجوب قتل نبی او وسیه، یعنی خیال کرده این کافر حربیه، با حال اون که نبی و وسی بوده، خب حالا که کافر حربیه باید میکشت. فتجر را تجری کرد ولم یقتله، نکشت او را. ان المولا، بله، و از هر از این، بله، قتل نبی او وسیه، فتجر را ولم یقتله. حالا میخواد یه مثال بزنه. الا ترا، آیا نمیبینی اگر مولای حکیم امر کرد عبدش را به قتل عدو من له، مولای به عبدش گفت فلانی دشمن منه، خواب از چشم من گرفته، خلاصه بعد اینو به قتل برسونی، اینم توی تاریکی برخورد میکنه، از دور به نظرش میاد رو نشونیایی که مولا داده، خیال میکنه که این قاتله، خب قتل کار بکنه، حالا که قاتله اینجا به خدمتش اومد، اون رو بعد به قتل برسونه، ولی به قتل نمیرسونه. هوا که روشن میشه معلوم میشه پسر مولا بوده، چه کار خوبی کرده، این به خیال خودش نکشته او رو، به خیال این که تجری کرده، یعنی الان داره با مولا مخالفت میکنه، این رو نکشته، چون قد پیدا کرده این دشمن مولا. ولی بعدن که هوا روشن میشه معلوم میشده این پسر مولا، خب اینجا آیا کسی ملامت میکنه؟ حتی خود مولا خوشش میاد، میگه ولو برخلاف قطعت عمل کردی، ولو تجری کردی، ولی نتیجه تجریدی شده، پسر من سالم مونده. الا ترا، آیا نمیبینی مولای حکیم اگه عبدش رو امر بکنه به قتل عدو من له، فساد فل عبدو ابنه، اتفاقا عبد با پسر مولا مصادف میشه، یعنی خیال میکنه که این همون نشونی ها با پسر مولا تطبیق میکرده. خب این بعد چی کار کنه؟ رو حساب این که اون گفته بوده رو اون نشونی ها بکش، اون نشونی ها الان با این تطبیق میکنه، باید این رو بکشه، ولی بعد معلوم میشه ابن مولا بوده و زعمه هو برمیگرده به ابن مولا، گمان میکنه این ابن مولا همون عدوه است، این پسر مولا خیال میکنه اون عدوه است که باید او رو بکشه، ولی لم یقتله، نمیکشه. بعد معلوم میشه که این پسر مولا بوده. آیا به عقلت مراجعه بکن، مولا اذا اطلع علی حاله، اگر مولا مطلع بشه بر حال این عبد که بدونه دیشب باش مخالفت کرده، آخه مخالفت کرده اینه نکشته، چون قطع داشته این دشمن است بعد میکشته، مولا ولو متوجه بشه که با این دستورش مخالفت کرده، ولی لا یزم به علی هذا تجری، مذمت نمیکنه به اون تجری، بل یرضا به، بلکه راضی هم هست به این تجری، و این کان معذورن لوفعت، اگر میکشت معذور بود، چون گفته بود تو دشمن بنو بکش، منم قد پیدا کردم این دشمن شماست، از دور کشتم، اگر میکشت معذور بود، ولی الان که نکشته و معلوم شده پسر مولا رو نکشته، خیلی کار خوبیه. و کذال و نسب طریقا، تا حالا قد بود، حالا میخواد یه اماره مثال بزنه، اگه نظرتون باشه گفتیم امارات هم به جای قطع طریقی میشینه، تا حالا خودش قطع پیدا میکرد دشمنه و تجریان نمیکش، حالا نه، یه طریقی مولا معین کرده، به این عبدش گفته هر کسی رو این آقا گفت دشمن منه اونو بدن بکش. اتفاقا این آقا به این عبده از دور گفت میبینی اون چند کیلومتری، اون دشمن مولا، این تجری کرد و نکش، با حالی که بعد میکش. اینجا بعد معلوم شد پسر مولا بوده، اینجا هم عیبی نداره. میدونی چرا این مثال زد؟ برای اینکه میخواد بگه امارم مثل قطع، قبلا خوندیم چطور قطع منجز بود، اگر انجام میداد معذور بود، اینجا هم اگر انجام میداد معذور بود به گفته این عمل میکرد، اما انجام نداد، اتفاقا بل معلوم شد که کار خوبی کرده که انجام نداده. و کذا یعنی چی؟ یعنی لا قبح، کذا یعنی چی؟ لا قبح تجری، لا یستحق عقوبت المتجری لو نسب مولا، برای اب طریقی، ولی غیر قطعا، یعنی یک طریقی براش معین کرد، و هر وقت این آقا به تو گفت اون دشمن منه، معرفت عدو بشه طریق معین کرد، فعدت طریق الى تعیین ابنه. اتفاقا این طریق یعنی این شاهده از دور گفت نا اونی که داره میاد دشمن مولاست، ولی این اعتنا نکرد و نکشت، بعد معلوم شد پسر مولاست. اینم چی؟ اینم و کذا، یعنی قبحی نداره. فعدت طریق الى تعیین ابنه، اتفاقا این وقتی گفت این دشمنته، اون منتهی شد به پسر مولا. خب حالا دشمنه گفته این دشمنه، او رو بکش، ولی این تجر را ولم یفعل، این کار رو انجام نداد، بعد اتفاقا معلوم شد این پسر مولا بوده. خلاصه چقدر پیدا کنه این دشمن مولاست نکشه، بعد معلوم میشه پسر مولاست، چه شاهدی بگه این دشمن مولاست و نکشه، بعد معلوم بشه پسر مولاست. در هر دو صورت این تجری ها قبحی نداره، این متجری مستحق عقوبت نیست.